اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. منابع محلی از درگیری بین نیروهای نظامی پاکستان و جنگجویان طالبان در ولایت خوست خبر میدهند. بر اساس گزارش ها این درگیری در منطقه بندر غلامخان در ولسوالی گرمز ولایت خوست ادامه داشت. گفته می شود که اردو جانب از سلاح‌های سبک و ثقیل استفاده می کردند. منابع گفتند که شماری از باشندگان بندر غلامخان به دلیل جنگ جاری خانه هایشان را ترک کردند. علت این درگیری تا روشن نیست و گروه طالبان هم تا حال در این مورد چیزی نگفتند. یانس استولتنبرگ منشی سازمان ناتو که دوره کارش با پایان رسیده میگوید که ملت سازی بالاترین هدف نیروهای بین المللی در افغانستان بود و سقوط فوری دولت افغانستان نشان داد که خروج نیروهای ناتو از آن کشور بهترین تصمیم بوده است. استولتنبرگ روز پنجشنبه در مراسمی که به مناسبت خداحافظی با او ترتیب شده بود همچنین گفت که ماموریت ناتو در افغانستان خیلی طولانی شد و تا بعد از 20 سال جنگ آنها در جنگ پیروز نشده بودند و در افغانستان هم متحد وجود نداشت که بعد از خروج نیروهای ناتو مسئولیت را بپذیرد. یانس استولتنبرگ در 10 سال گذشته سرمنشی پیمان ناتو بود و حالا که دوره کارش به پایان رسیده صدراعظم سابق هلند به جای او تعیین گردیده است. مقامات پاکستانی امروز جمعه گفتند که حداقل 8 سرباز پاکستانی و 7 جنگجوی افراطی در چندین حمله در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، منابع استخباراتی پاکستان به این خبرگزاری گفته که شب گذشته گروهی از طالبان پاکستانی با سلاح سنگین به یک پوسته نظامی در وزیرستان جنوبی حمله کردند که در نتیجه آن 6 سرباز کشته و 10 سرباز دیگر مجروح شدند. به گفته این منابع درگیری پس از حمله به پوسته نظامی تا چند ساعت ادامه داشت. مقامات میگویند که در این حادثه جداگانه 2 سرباز پاکستانی در نتیجه برخورد بین نیروهای مرزی پاکستان و طالبان افغانستان کشته شدند. و رئیس جمهور اوکراین میگوید که به دلیل حمله اوکراین به منطقه کورسک در جنوب روسیه، روسیه مجبور به اختصاص 40,000 نیرو به این منطقه شده است. ولادیمیر زلنسکی این اظهارات را روز پنجشنبه پس از اظهارات ضد و نقیض مسکو و کیف درباره وضعیت منطقه کورسک بیان کرده است. اردوی روسیه دیروز مدعی شد که در جنگ علیه خروج نیروهای اوکراینی از منطقه پیشرفت‌های داشته است، اما اردوی اوکراین اعلام کرد که حمله تهاجمی روسیه را دفع کرده است. نیروهای اوکراینی در اوایل ماه آگوست سال روان میلادی به کورسک حمله کردند و هنوز مناطق وسیعی از منطقه را تحت کنترل دارند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. در درگیری های سرحدی این بار در بندر غلامخان در ولایت خوست مردم منطقه نگرانند و تعداد خانه هایشان را ترک کردند. تحلیل ها چی است؟
ما فکر میکنم که در افغانستان چند خشونت ادامه داره و یک مشکل کلان که طالبان داره و با پاکستان است که اظهار امو مشکلات در امی درگیری های میشه.
در واکنش بر رفتار مقام های طالبان در برابر پخش سرود ملی ایران، سفیر ایران برای افغانستان آن را به احترامی به اصول دیپلماتیک خوانده است. وضعیت در این مورد: افغان ها به ویژه زنان و دختران با چالش های حقوق بشری، اقتصادی و بشر دوستانه روبروند، اما تحلیل ها از سوی انستیتوت صلح امریکا می گویند که جامعه بین المللی در برابر طالبان استراتژی روشن ندارد. وعده های اتحادیه اروپا و اوکراین در بخش نظامی و انرژی در گزارش بین‌المللی خواهید شنید. نبود بازار برای فروش محصولات دهقانان در گزارش از محل و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه میتوانید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. منابع محل از درگیری بین نیروهای نظامی پاکستان و جنگجویان طالبان در ولایت خوز خبر میدن، چنانه که شما در خبر شنیدید. بر اساس گزارش ها این درگیری در منطقه بندر غلامخان در ولسوالی گروز ولایت خوست ادامه داشت. گفته می شود که هر دو جانب از سلاح‌های سبک و ثقیل استفاده کردند. علت این درگیری تا هنوز معلوم نیست و گروه طالبان هم تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. همکارم حسیب تلاش را در برنامه با خود داریم. تلاش سب، جزئیات در این مورد چی است؟
سلام. درگیری که شب گذشته در امتداد خط دیورن در نزدیکی بندر غلامخان در ولایت خوست آغاز شد، به گفته مقامات محلی طالبان متوقف شده، اما مردم محل میگویند که وضعیت عادی نیست و امکان اثرگیری درگیری وجود دارد. بلال وردک، کمیسار بندر غلامخان، به رادیو آزادی گفت که این درگیری پنجشنبه شب ساعت 6:30 شام آغاز شد و تا نیمه شب ادامه یافت که در نتیجه آن به گفته او یک سرباز طالبان و 30 نیروی امنیتی سرحدی پاکستان کشته شدند. وردک درباره علت این درگیری توضیح نداد و تا کنون دولت و حکومت پاکستان و مقامات پاکستانی نیز در این مورد اظهار نظر نکردند. گزارش ها حاکی است که نیروهای طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. با وجود ادای مقامات محلی طالبان مبنی بر عادی شدن اوضاع، کارباران در منطقه میگویند که مغازه ها هنوز بستن و خطر وقوع دوباره درگیری وجود دارد. یکی از کسانی که در این محل دوکان دارد و کاروبار دارد در بندر غلامخان به نام بسم الله به رادیو آزادی گفت که وضعیت عادی نیست، احتمال وقوع مجدد جنگ وجود دارد. به گفته او دکان‌ها هنوز بستند و برخی از خانه‌ها توسط گلوله‌های توپ نیروهای پاکستانی آسیب دیدند که خسارات مالی در پی داشته، اما او میگوید که اطلاعات درباره تلفات جانی تا هنوز در دست نیست. بسم الله همچنین گفت که در این درگیری از هر دو طرف تلفات نیز وارد شده است. این اولین بار نیست که در امتداد خط دیورن بین نیروهای طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان درگیری رخ می دهد. پیش از این نیز در اوایل ماه سپتامبر در منطقه زازی میدان ولایت خوست درگیری مشابه بین دو طرف رخ داده بود. در آن زمان سخنگوی والی طالبان برای ولایت خوست به رادیو آزادی گفته بود که طالبان در مقابل نیروهای سرحدی پاکستان به حملات متقابل دست زده بودند. برخی خبرنگاران محلی به رادیو آزادی میگویند که درگیری های اخیر در امتداد خط دیورن باعث شده که بسیاری از خانواده ها مجبور به ترک خانه های خود شوند. حکومت پاکستان و مقامات پاکستانی تاکنون درباره درگیری تازه اظهار نظر نکردند. سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود که روز سه شنبه نشر شد گفتند که 13 درگیری بین نیروهای طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان در امتداد خط دیورن رخ داده است. این موضوع توسط دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش 3/8 به شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شده بود.
تشکر. اسیب تلاش همکارم بود که در مورد درگیری ها بین نیروهای نظامی پاکستان و جنگجویان طالبان در ولایت خوست گزارش می داد. طور که شنیدین که بر اساس گزارش ها این درگیری در منطقه بندر غلامخان در ولسوالی گرمز ولایت خوست ادامه داشت. حال ابوبکر صدیق تحلیلگر بخش پاکستان، افغانستان و منطقه در مرکز خبر رادیو آزادی را با خود داریم و از او نخست میپرسیم که این درگیری ها چی معنا میدهد، تحلیل او چی است؟
ما فکر میکنم که در افغانستان چند خشونت ادامه داره و اولین یک مشکل کلان که طالبان داره و با پاکستان است که اظهار امو مشکلات در امی درگیری های مرزی میشه. دیگر یک مشکل طالبان که داره در حکومت طالبان او داعش هست که طالبان میخواهد که او را سرکوب کنه ولی نتوانست. دیگر یک چیز که به نظر می آیه از امو راپور آخرین تازه ملل متحد اویست که دو جبههای ضد طالب ها هم خشونت عملوای او هم اضافه یافت در مؤخر. مشکل عمده افغانستانی است که در افغانستان یک حکومت هست که او مشروعیت داخلی نداره و بین المللی شناخت نشده از مملکت های دیگر. طالب ها، سیاست طالبان یک مشکل عمده افغانستان مبدل شده.
بله، که خودت هم نویسنده استی، هم چندین مقاله نوشته کردی در ارتباط به روابط مسائل افغانستان و پاکستان. اوائل که طالبا در سر قدرت آمدن تو گفته می شد که اینا میان پاکستان هستند، ولی یک بار این تغییر کرد. دلیل از این چی است؟
دلیل از این چند تا است. یکی است که پاکستان کمزور شده. علت دیگری است که طالب ها مبدل شده در امی 20 سال آخر. سویمی است که در بین افغانا ای فکر است که طالب بجز ای که یک متحد پاکستان است یا پاکستان پشتش دست داره چیز دیگه نیست. طالب میخواه که این نظریات را تغییر میده و او میکنه کوشش میکنه که نشان بده که ما مستقل هستم. ولی حقیقتی است که طالب مقایسه با طالب قبلی که بود، 20 سال قبل که بود، بسیار تبدیل شده. ایدئولوژی تغییر نکرده ولی
تکتیک‌های روششان
و نظریات سیاسی کرده تا طالب در از 10 سال پیش.
چی فکر میکنین آینده در ارتباط به منطقه و به ویژه مسئله افغانستان و پاکستان پیش بینی میشه؟ چی آینده چی میشه؟
ای خوب بسیار صریحاً گفتن بسیار مشکل است که ای طور شوه، ولی ما چند چیزا است که باید او را به نظر می گیریم. یکی است که افغانستان یک مشکل که بحران کلان سیاسی داره در بین افغانستان. او بحرانی است که افغانستان یک مملکت است که بسیار تنوع داره از نظر اقوام های افغان و زبانهای که داره. این تنوع باید در حکومت افغانستان هم باشد. هیچ وقت هم با افغانستان یک حکومت نمیتوانه که حکومت کنه که او مشروعیت داخلی نداشته باشه. چیز مشکل است، مشکل پاکستان است و پاکستان مواجه با یک تغییر بسیار کلان است. در پاکستان اقتصاد ضعیف شده، بحران سیاسی هر روز عمیق‌تر میشه و پاکستان باید سیاست که بال افغانستان او را باید تغییر بده که او خواهش میکنه که ما یک حکومت داشتم که او غلام ما باشه و زیر دست ما باشه.
ابوبکر صدیق تحلیلگر بخش پاکستان، افغانستان و منطقه در مرکز خبر رادیو آزادی بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از تحولات منطقه. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در مورد افغانستان در واکنش به رفتار بدوی مقامهای طالبان در برابر پخش سرود ملی ایران آن را به احترامی به اصول دیپلماتیک خوانده است. پیش از این طالبان عزیزالرحمن منصور نماینده خود را برای اشتراک در 38مین همایش بین‌المللی وحدت اسلامی به تهران فرستاده بود و در مراسم گشایش این کنفرانس به احترام سرود ملی جمهوری اسلامی ایران از جا بر نخواسته بود، اما حکومت طالبان گفته که آنها در انگام سرود ترانه هایشان بپا نمی خیزند. بنیامین صدر از همکاران بخش فردای ماست، در استودیو با ما هستند و نخواست از او می پرسیم که اول خواست سلام و دنبال از اونا می پرسیم که بازتاب رسانه ها در این مورد چی است؟
درود بر شما، درود بر شنوندگان رادیو آزادی. خب در ایران و در خارج از ایران این موضوع بازتاب پیدا کرده. برخی مقام های جمهوری اسلامی، خب همونطوری که شما گفتین، از جمله حسن کاظمی قومی نماینده مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در ایران، گفتن این خلاف اصول دیپلماتیکه. در خارج کشور هم خیلی از مخالفان حکومت ایران به این موضوع پرداختن و گفتن که شما وقتی با طالبان دست دوستی میدید، در نتیجه این گونه میشه که طالبان هم میاد و بی احترامی میکنه به در واقع سرود ملی شما، سرود جمهوری اسلامی. و خیلی ها معتقد هستند که رفتارهایی که با طالبان شده در این چند مدتی که طالبان دوباره به قدرت برگشته، سبب شده که این گروه بتونن در واقع حضور پیدا بکنن در برخی مراسم بدون اینکه رعایت آداب دیپلماتیک رو انجام بدن. البته اونها معتقد هستن که خب غیر از صوت قرآن برای هیچ صوتی نباید از جا برخاست، که البته این مغایر هست با پروتکل های دیپلماتیک که رعایت میشه.
سوال هم دیست که چی فکر میکنین امی مسئله امی اس افغان ستیزی را در داخل ایران بیشتر نمی سازه؟
خب ببینید، مردم ایران اساساً با طالبان متفاوت از مردم افغانستان و بقیه گروه های افغان برخورد میکنه. البته اونهایی که ذهنیت سیاسی دارن و اخبار و گزارش های سیاسی رو دنبال میکنن، در واقع یک تمیزی میذارن و در واقع یک تمایزی میذارن بین رفتارهای طالبان و رفتارهای بقیه گروه‌های افغان یا مردم افغانستان. به خاطر همین از این نظر خیلی تغییری تو ذهنیت ایرانی‌ها داده نمیشه، چون عموم مردم با رفتارهای طالبان سازگار نیستن و خوششون نمیاد. اما به هر حال این روزها به نوع این ماجرای حالا افغان ستیزی که ازش نام برده میشه یا مخالفت با حضور افغان ها در ایران خیلی پررنگ هست در ایران. یعنی یک بر سرش مناقشه هست، خیلی ها معتقدن که ایرانی ها کارهاشون رو از دست دادن، افغان ها بعد از اومدن طالبان هجوم آوردن به ایران به شکل بی‌ضابطه، برخی ها معتقدن که اینها برادران ما هستن و از اونجایی که ما هم زبان هستیم و هم فرهنگ خیلی مسائلمون شبیه هم هست، میتونیم با هم دیگه زندگی بکنیم بدون هیچ مشکلی.
ما سوال آخرت رو مطرح میکنم که از لحاظ دیپلماسی سیی که در یکی عرف خود از این هاست، یکی مسئله دیپلماسی و بین المللی است، قوانین بین المللی، از این نگاه چی ارزیابی میشه؟
همین حضور طالبان رو؟
بله، همین حرکت طالبان.
خب ببینید، بله، خب از نظر دیپلماسی آنچنان که مقام های رسمی جمهوری اسلامی گفتن، تقریبا میشه گفت همه اون رو بی احترامی دونستن به در واقع اون پروتکل های دیپلماتیک، که خب این یک چیز مرسومی هست. از اون طرف خیلی ها معتقد هستن که رفتار خود جمهوری اسلامی هم در خیلی موارد متفاوت از طالبان نیست و پروتکل های دیپلماتیک رو رعایت نمیکنه در دنیا. و این در واقع بحثی هست که الان بین ایرانی ها، چه مخالفین حکومت چه موافقینش، در جریان است.
تشکر، ممنون
از شما.
بنیامین صدر از همکاران بخش ایرانی ما رادیو فرداست بود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
از تولات بین‌المللی میشنوید که اورزولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپا امروز در کیف پایتخت اوکراین است و بر ادامه کمک‌های اتحادیه اروپا به اوکراین در جنگ علیه روسیه پافشاری خواهد کرد و همچنین وعده‌های جدید در زمینه تامین انرژی به این کشور خواهد داد. جاوید فیضی همکارم در استودیو با ماست. جاوید جان،
اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفته است که اتحادیه اروپا به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد و برای زمستان پیشرو که بیشتر تأسیسات انرژی این کشور هدف حملات روسیه قرار گرفته و ویران شده است، آماده می شود تا انرژی لازم را برای اوکراین تامین کند. وی به کیف پایتخت اوکراین رفته است تا وعده‌های جدید در این زمینه را بدهد. خانم فون در لاین در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود امروز جمعه نوشت که هشتمین بازدیدش از کیف را در حال انجام می دهد که فصل سخت زمستان در راست و روسیه حمله به تأسیسات انرژی اوکراین را ادامه داده است. انتظار می رود که او با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در باره چگونگی کمک اتحادیه اروپا به اوکراین در تامین انرژی مورد نیاز صحبت کند. او همچنین افزود که به اوکراین رفته است تا در مورد حمایت از این کشور با مقامات صحبت کند. وی افزود که در مورد آمادگی های دفاعی برای زمستان با مقامات و دادن وام به اوکراین توسط کشورهای جی افت برای پیشرفت این کشور گفتگو خواهد کرد. رئیس کمیسیون اروپا یک روز قبل از سفر خود به کیف اعلام کرد که اتحادیه اروپا 178 میلیون دلار دیگر را برای تعمیر تأسیسات انرژی آسیب دیده، توسعه انرژی و ساخت سرپناه با اوکراین کمک خواهد کرد. در آغاز هفته جاری آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس هشدار داد که اوکراین امسال با زمستان سخت روبرو خواهد شد، زیرا تأسیسات انرژی این کشور در نتیجه حملات روسیه تحت فشار قرار گرفته است. روسیه در این حملات تولید برق، تأسیسات گرمایشی و شبکه‌های انتقال در اوکراین را هدف قرار داده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا حال رادیو آزادی را دنبال میکنید. انستیتوت صلح ایالات متحده در تازه ترین گزارشش گفته است که جامعه بین‌المللی تا هنوز یک استراتژی روشن برای رفتار با طالبان ندارد. تحلیلگران انستیتوت صلح ایالات متحده افزودند که پس از سپری شدن 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، افغانها به ویژه زنان و دختران با چالش های حقوق بشری، اقتصادی و بشردوستانه روبرو می باشند. در عین حال شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان خواهان اتخاذ موضع ویژه جامعه جهانی علیه طالبان است. برگردانده گزارش سنا کاکل را از جعفر احمدی میشنوید.
انستیتوت صلح ایالات متحده USIP گفته که جامعه بین المللی در زمینه ایجاد یک استراتژی روشن برای رفتار با طالبان کوتاه آمده است. این انستیتوت در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد گفته است با وصف آن که جامعه جهانی به دلیل اقدامات طالبان می‌خواهد آنان را محدود کند، استراتژی مشخصی برای رسیدن به این هدف ندارد. در این گزارش به نقل از تحلیلگران انستیتوت صلح ایالات متحده آمده است که پس از 3 سال حکومت طالبان، افغانها با چالش‌های حقوق بشری، اقتصادی و بشردوستانه زیاد روبرو هستند که به ویژه زنان و دختران را متاثر می‌کند. در ادامه آمده است از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت، آنها بیش از 100 فرمان برای معدود کردن حقوق دختران و زنان در بخش‌های آموزش، تحصیل، کار، مراقبت‌های صحی و آزادی گشت و گذار صادر کردند. در این حال شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان خواهان اتخاذ موضع مشخص جامعه جهانی علیه طالبان هستند. رقیه سایی یکی از آنان است و بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد کشورهای منطقه و جهان می‌خواهیم که موضع مشخص در قبال طالبان من حیث گروه ناقض حقوق بشر و ناقض حقوق زنان داشته باشد. ما خواهان تحریم مالی و تحریم سیاسی رژیم طالبان هستیم که من حیث فشار بر اینا وارد شود تا اینا احترام بگذارند به حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان.
در گزارش انستیتیوت صلح ایالات متحده با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته شده است که این قانون مرحله جدید از تلاش سیستماتیک طالبان برای حذف زنان از تمامی ابعاد جامعه افغانستان را نشان می‌دهد. انستیتیوت صلح ایالات متحده از سیستم قضایی طالبان انتقاد کرده و گفته است از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان صدها زن و مرد افغان در ملای عام لتوکوب شده یا تا به 2 سال زندان محکوم شدند. نسرین حمیدی از فعالان حقوق زن با اشاره به این محدودیت ها از جامعه جهانی انتظار دارد که اقدامات را علیه طالبان انجام دهد.
دا پرختیا سره ډیره اندېښنی وړ موضوع ده چې نړیواله ټولنه لا هم طالبان سره د تعامل لپاره واضح تګلاره نه لري او دا غفلت د بشري حقوقو سرغړونې تلانو را هم لاره هواروي. نو په داس حال کې نړیواله ټولنه باید عاجل اقدام وکړي، باید طالبانو پر وړاندې اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقوقو سرغړونو په اړه جدي څارنه وشي.
بیش از 3 سال از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان می گذرد، اما تا هنوز جامعه جهانی حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت فراگیر از شرطهای اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان است. کشورها و سازمانهای مختلف حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران متهم کرده است. اما مقامات حکومت طالبان همواره ادعا می کنند که حقوق تمامی افغانها در چوکات شریعت اسلامی تأمین است، ادعایی که بسیاری از افغانها و جامعه جهانی ناپذیرفتنی می خوانند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از دهقانان افغان از نبود بازار فروش محصولات زراعتیشان شکایت دارند. یکی از آنها به رادیو آزادی گفت که امسال ضربه بزرگ اقتصادی را متحمل شده است. چرا بازار فروش محصولات زراعتی با مشکل روبرو می باشد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
امسال ضررهای بسیار زیادی دیدیم که مانجان رومی بازار نداشتن.
این بخش از صحبتهای مسعود دهقان 29 ساله از ولسوالی کلکان ولایت کابل است که مسئولیت تامین مخارج خانواده 8 نفره را بر عهده دارد. او که بیش از 11 سال از در حوزه کشاورزی فعالیت می کند می گوید که به دلیل نبود بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتی خود امسال ضربه بزرگ خورده و حتی نتوانسته هزینه هایی را که برای زمین های زراعتی خود کرده بود جبران کند. مسعود برادی آزادی می گوید که بر یک تاک انگور تا 200 افغانی هزینه کرده، اما بهای فروش حاصلات به مراتب کاهش یافته است.
انگور ما در بازار ما 70 روپیه در فروش میرسانیم، 75 در فروش میرسانیم. مصرف از او اگر ما سنجش بکنیم 5 افغانی پلاستیک و کرای موترش چیزی میشه که ما در او تاوان بیشتری را به وجود میهیم.
ظهور صمدی کشاورز 42 ساله دیگری که 3 جریب زمین را زیر کشت بادنجان رومی برده بود، به دلیل آنچه نبود بازار مناسب میخواند، هر 7 کیلو بادنجان رومی را تنها به 30 افغانی فروخته است. او میگوید
ما تقریبا 3 الی 4 ماه به خاطر به ثمر رسیدن بادنجان های رومی زحمت میکشیم، مصارف میکنیم. وقتی که این حاصلات خود را به بازار عرضه میخواهیم بکنیم، قیمت ها با یک بارگی پایین میشه.
بیشتر محصولات کشاورزی افغانستان از جمله میوه های تازه از طریق گذرگاه مرزی تورخم به پاکستان و از آنجا به کشورهای دیگر صادر میشوند. اما بسته شدن مکرر این مسیر به دلایل مختلف تأثیرات منفی بسیاری بر کشاورزان در افغانستان گذاشته است. محبوب تنها یکی از کارشناسان امور اقتصادی است. از دید او ضعیف بودن بازار فروش محصولات کشاورزان محلی عوامل مختلف دارد.
اولی که ثبات سیاسی در کشور به شکل درستش که قانونمند باشه وجود نداره که تعامل کشورهای همسایه را در یک مکانیزم قانونی بررسی بکند، به خصوص کشورهای همسایه ما مثل پاکستان که وقت محصولات زراعتی ما میشود یا راه را بند میکنن یا مالیات بالا میبرن که باعث میشه که محصولات زراعتی و دیاقین ما چی میشه تلف میشه و این امر همچنان باعث میشه که سرمایه گذارهای ما اعتماد نکنن که در کشور سرمایه گذاری بکنن.
او برای رفع مشکلات کشاورزان محلی چنین پیشنهاد می کند.
تفاهم و روابط با کشورهای همسایه باید ما داشته باشیم، با خصوص کشورهایی که مسائل صادراتی ما از اونجا عبور میکنه مثل پاکستان. اونا در یک چوکات لازم و همیشگی باید قانونمند رفتار بکنن. دوم دیگه تفاهم و جزم با سرمایه گذارها و تجارای محترم باید داشته باشن که اونها اعتماد بکنن بالای دولت تا سرمایه خود اینجا سردخانه و چیزا جور بکنن و یا فابریکای تولیدی اینا جور بکنن که محصولات زراعتی ما به شکل خوبش به فروش برساند.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت، محصولات زراعتی افغانستان از طریق زمین و دهلیزهای هوایی به کشورهای مختلف صادر می شد. اما در 3 سال اخیر صادرات هوایی کاهش یافته و صادرات زمینی نیز با مشکلات مواجه شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.